پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و شما به اپیزود 83 سکسولوژی پادکست گوش میدین. من دکتر نازنین معالی میزبان شما دوستان عزیز هستم. همونطوری که قبلا خدمتون عرض کردم، 2 هفته گذشته رفته بودم یک کنفرانس سکس تراپی در برلین که یکی از همکاران و دوستان عزیزم آقای دکتر جاستین لی میلر این رو ارگنایز کرده بودند و آقای دکتر لی میلر خیلی شخص سرشناسی هستند در فیلد ما. چندین کتاب نوشتن، خیلی از کتاب‌های تکست‌بوک روانشناسی جنسی رو ایشون نوشتن، هاروارد درس می‌دادن و الان با کینز اینستیتوت هم ریسرچ می‌کنن. این کنفرانسی که در برلین بود، یک قسمتش در مورد گرایشات جنسی بود و یک قسمتش در مورد روابط BDSM، تاریخچه اون. همونطور که چون دوستان اگر اطلاع داشته باشند، روابط BDSM مخصوصا در برلین خیلی شناخته شده هست، افراد زیادی هستن که این روابط رو انتخاب میکنند و تاریخچه خیلی زیبا و جالبی داره که در اون کنفرانس در موردش صحبت کردن. وقتی که من در این کنفرانس بودم، یک خانومی رو آورده بودن در قسمتی از کنفرانس که این خانم الان با همین کینز اینستیتوت کار میکنه، امباسادرشون هستش و این خانم یک خانم ترانسجندر هستن. ایشون داشتن در مورد زندگی خودشون صحبت میکردن که با اینکه از خانواده بسیار مذهبی بودند، از بچگی از 3-4 سالگی یادشون بودش که هرچند که بدنی که درش به دنیا اومده بودن بدن مرد بود، همیشه دوست داشتن دختر باشن. من میگفتن چه شب‌های من تا صبح گریه میکردم، دعا میکردم، التماس میکردم به خدا که صبح پاشم بدن من عوض شده باشه. و ایشون در مورد این صحبت کردن که چقدر تو زندگی ضربه های روحی مختلفی رو تجربه کردن، چقدر بولی شدن در مدرسه به خاطر اینکه ویژگی های زنانه رو از خودشون نشون میدادن، اصلا دوست نداشتن که با آقایون بازی بکنن، کارهای که پسرها انجام میدن رو انجام بدن و از بچگی افسردگی خیلی شدیدی داشت. و بعد اضافه کردن که خب سنشون بزرگتر شده بود، تو روابطشون دچار مشکل شده بودند و بعدم اعتیاد شدیدی گرفتن و چندین بار قصد خودکشی داشتن و همشم به این برمیگشت که جنسیتی که داشتن، هویت جنسیشون رو قبول نداشتن. میگفتن مثل یک کابوسی بود که انگار در یک بدن مرد گیر افتاده بودم ولی وجودم وجود زنانه ای بود. ایشون در مورد این صحبت کردن که وقتی که اینترنت اومد، یعنی همون 40-50 سال پیش، شروع کردن سرچ کردن آنلاین و در مورد مفهوم ترانسجندر باش بیشتر آشنا شدن و وقتی که با مادرشون داشتن صحبت میکردن، مادرشون گفتن که عزیزم، من از همون 4 سالگی میدونستم که این مشکلیه که تو داری، با اون هویت جنسیت خوشحال نیستی، بردمت UCLA که یکی از بهترین بیمارستان ها هستش که ببینیم چیکار میشه کرد، آیا میشه جراحی تطبیق جنسی رو داد و که اونجا یک روانشناسی بود که دکتر جان مانی که گفتن که نه، گفتن این کار رو انجام ندید. دکتر جان مانی هم اتفاقا یکی از اون شخصیت های بسیار شناخته شده و حتی بگم منفور روانشناسی نوین هستش. اتفاقی که افتاد، یکی از کیسای خیلی معروفی که ایشون دارند، در وسطهای دهه 60 ایشون یک روانشناس بودن که اومدن یک راهکاری رو پیشنهاد دادن که راهکار بسیار جنجالی بود. قضیه اینه که یک پسر بچه‌ای که سنش خیلی کم بود، لازم بود که بره یک جراحی بر روی آلت تناسلیش انجام بشه، مانند ختمه، که اینا دوتا برادری بودن که دو قلو بودن. در هنگام اون جراحی آلت تناسلی این پسر که اسمشون بروس بود صدمه دید و مادر پدرشون خیلی ناراحت بودن، نمیدونستن بعد چی کار بکنن، چون از اون طرف این کودک خیلی 6-7 ماهه بودش که این اتفاق براش افتاده بود و میخواستن برن دنبال این که چگونه آلت تناسلیش رو درست کنن. ولی اتفاقی که افتاد در سال 1967 با یک روانشناسی آشنا شدن، آقای دکتر جان مانی که در بیمارستان جان هاپکینز کار میکرد، یعنی مرکز خیلی موثقی کار میکرد. ایشون اومدن گفتن که هویت جنسی یک ساختار اجتماعی است. حالا بیاین این پسرتون رو، حالا که حالت تناسلی نداره، به عنوان دختر بزرگش بکنید و ببینیم که چی میشه. و اومدن تخمهای این پسر رو برداشتند و براشون ولوا ایجاد کردن، واژن ایجاد کردن و بعدم در دوران بلوغ بهشون هورمون‌های دخترانه زدن. و اومدن چقدر مقالات متفاوتی چاپ کردن در این زمینه که ببینید من یک پسر رو دختر کردم به چه عالی هم داره زندگی میکنه. و خیلی ها رو از جمله همین خانومی رو که خدمتتون عرض کردم از عملی که میتونست زندگیش رو نجات بده خانواده ها رو منصرف کردن. و چیزی که خیلی جالبه این هستش که این دختری که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، پسر بوده بروس که بعد از جراحی دخترش کردن، بعدا مشخص شد که از سن خیلی کم افسردگی شدید گرفته بود، جندر دیسفوریا داشت، یعنی اون هویت جنسیش رو قبول نداشت، بارها و بارها اقدام به خودکشی کرده بود. و خب بعدن در سال 1970 اومدن این عمل تطبیق جنسی رو برایشون انجام دادن که دوباره پسرشون کنن، ولی انقدر تو زندگی صدمه خوردن به خاطر این انتخابی که اون پزشک کرده بود که در آخر خودکشی کردن. و واقعا این مقالاتی که به اشتباه این آقای دکتر جان مانی چاپ کرده بود در زمینه این که هویت جنسی یک ساختار اجتماعی بسیار مضر بودش. خلاصه بحث رو کوتاه کنم، این هستش که به این فکر کردم که ما چقدر در مورد مسائل ترانسجندرها صحبت نمی کنیم. یکی از مسائلی که همین خانومی که در کنفرانس بودن در مورد صحبت کردن گفتن که یه تحقیقی هستش که میگن توی هر پروازی که نشستید حداقل یه شخص ترانسجندر هستش. خب بعدم بگم خیلی اگر حالا نمیدونید ترانسجندر چی هستش، ترانسجندر یک واژه‌ای هستش که معمولا به افرادی برای افرادی احساس میشه که احساس درونیشون، یعنی هویت جنسیشون، با جنسیتی که در هنگام تولد به اونها نسبت داده شده مطابقت نداره. برای مثال ممکنه که یک شخص ولوا داشته باشه ولی احساس کنه که پسر هستش، یا شخصی با آلت تناسلی مردها به دنیا آمده باشه و احساس کنه دختر باشه. و خیلی از افراد ترانسجندر به خاطر ضربه های روحی که میخورن به خاطر این عدم قبولی هویت جنسیشون خیلی براشون مشکلات روانی ایجاد میشه. یک بیماری روانی هستش که میگیم ملال جنسیتی. و عرضم کنم خدمتتون، عرض کنم که ترانسجندر بودن بیماری نیست، ولی این احساس ناراحتی که برای افراد ایجاد میشه رو بهش میگن جندر دیسفوریا. چون اغلب این افراد میگن که انقدر این تجربه بد هست که من انگار مردیم که حبس شدم در بدن زن، یا زنی هستم که حبس شدم در بدن مردانه. خلاصه اینکه میخواستم بیشتر در مورد این مسائل آگاهی بدم، چون همونطوری گفتم خیلی ممکنه که شما یک عزیز رو داشته باشید، کسی رو بشناسید که ترانسجندر هست، حالا اگر نمیدونید شاید هنوز با شما در موردش صحبت نکرده، و خیلی حمایت شما میتونه زندگی اون شخص رو عوض کنه. و اگر شما کسی هستید که ترانسجندر هستید، این بحث فکر کنم خیلی برای شما، امید دارم که کمکتون کنه. برای این بحث مهمان عزیزی رو دعوت کردم، آقای دکتر علیرضا حمیدیان جهرومی، که ایشون جراحی هستن که یکی از بهترین دانشگاه‌ها در آمریکا تدریس می‌کنند و خیلی شناخته شده هستن در زمینه جراحی‌هایی که برای ترانزیشن افرادی که خانم‌های ترانسجندر هستن یا آقایون ترانسجندر هستن، و بیشتر فوق تخصصشون در زمینه این گونه جراحی ها بوده. مطالب متفاوتی از این عزیز رو گوش کردم، با هم صحبت کردیم و واقعا متوجه شدم که چقدر برای کمک کردن به هموطنان ترانسجندر ایشون مشتاق هستن و واقعا بدون هیچ چشم داشتی دارن این اطلاعات رو در اختیار دوستان میگذارن. بحث امروز ما در زمینه جراحی هایی که این استاد بزرگوار انجام میدن در بیمارستان، میخواستم در مورد این صحبت کنم که پروسس ترانس ترانزیشن به چه گونه هستش. اگر هر کدوم از شما دوستان کنجکاوی دارین در این زمینه، یه چیز دیگه‌ای که می‌خواستم در موردش صحبت کنم اینه که ایشون خب ایران دانشگاه پزشکی شیراز فارغ التحصیل شدن، بسیار فارسی خیلی روانی دارن و وقتی باشون صحبت میکردم، اگر میشنوید من پاز میکنم به خاطر اینکه دارم فکر میکنم که چگونه لغات درستی رو استفاده کنم، چون انقدر فارسی ایشون خوب هستش که من کلی انگیزه گرفتم. خب دوستان بریم به این گفتگو گوش بدیم. آقای دکتر یک مقداری در مورد خودتون به ما بگین، در مورد همین الان قبل از اینکه ضبط کنیم در مورد تجربیاتتون و تخصصتون داشتیم صحبت میکردیم که چقدر هم کم هستش در میان همکاران فارسی زبان که همچین تخصصهایی رو داشته باشن. از شما میشنویم.
من اسمم علیرضا حمیدیان هست، خیلی ممنونم از وقت شما و این فرصتی رو که گذاشتید بتونیم در مورد مسائلی که فکر میکنم مسائل خیلی مهمی باشه برای هموطنان فارسی زبان و سایر فارسی زبانایی که در حقیقت ممکنه مخاطب شما باشن. من تخصصم جراحی پلاستیک هست و فوق تخصص عملهای تطبیق یا تصدیق جنسیتی رو دارم. الان استاد دانشگاه تمپل فیلادلفیا هستم و در کنار کار جراحی پلاستیک در حقیقت زمان زیادی از وقتم هم برای عملای صورت، سینه و اندام تناسلی تطبیق یا تصدیق جنسیت میگذره. یه گروه از مریضام هم مریضایی هستن که متاسفانه در کشورهای افریقایی یا کشورهای دیگه ممکنه عملهای ختنه یا صدمات جنسیتی براشون پیش اومده باشه، منظورم گروه خانم ها هست، و این در حقیقت عملهای صدمه زدن به قسمت تناسلی رو باید بتونم که با بافتهای باقی مانده بتونم ترمیم کنم. و خب تخصصی که به هم اجازه میداده از اندام تناسلی مرد استفاده کنم برای ساختن واژن و قسمت‌های مختلفی مثل کلیتوریس، لبه‌های داخلی، لبه‌های خارجی، به هم کمک کرده که بتونم در ترمیم ناحیه تناسلی به این افراد کمک کنم.
خب بسیار عالی و خیلی هم تخصص همونطوری که گفتم نایابی هستش، مخصوصا در زمان فارسی زبانها، مخصوصا کسی به تجربه شما که بتونه در این حدی باشین که استاد دانشگاه باشین تدریس بکنین. به ما بگید که چجوری شد که این مسیر رو انتخاب کردید، مسیر فوق تخصصی رو که گرفتید.
والا این برمیگرده به سالهای اولی که شروع کرده بودم و داشتم فلوشیپ جراحی پلاستیک رو میگذروندم. در اون مدت احساس کردم که یکی از قسمتهای نادریه در جراحی پلاستیک که متاسفانه به تعداد کافی در موردشون افراد متخصص و با تخصص کافی به وجود نیومدن توی حتی کشور امریکا. شما در نظر بگیرید کشور امریکا با 370 میلیون جمعیت، بیشتر از در حقیقت 50 تا استیت رو شامل میشه، هر سال بین 3-4 یا درصد به صورت خیلی زیاد 5 نفر ممکنه برای این رشته بیان و آموزش ببینن. تعداد افرادی که مثل من این تخصص رو کسب کردن و توی امریکا دارن در حقیقت الان فعالیت میکنن تعداد محدودیه. بنابراین این یکی از عاملایی بود که احساس کردم میتونه کمک کننده باشه. دوم احساس نیازی بود که توی این جمعیت احساس میکردم، احساس نیازی که دنباله یه فرد دلسوز هستن، یه فردی که میتونه هویت شخصیتی و جنسیتی این افراد رو بهشون برگردونه. اینا توی جامعه، چه جامعه ایران، چه جامعه اروپا، چه جامعه امریکا، افرادی آسیب پذیر هستن، نیاز به حمایت دارن و احساس میکردم که این برای من میتونه یه نکته مثبتی باشه که این حس نوع دوستی رو در من وجود داره و میخواستم تقویتش کنم و این به من کمک میکرده که بتونم اون لحظات شادی رو در کمک به این افراد در خودم ایجاد کنم. سومین قسمتی هم که برای من خیلی مهم بود این بود که این علمیه که در حال پیشرفته، در حال تغییره، هر روز داره تغییر میکنه و پیشرفت میکنه و دوست داشتم بتونم در این پروسه پیشرفت و در حقیقت نوآوری قسمتی از این جریان باشم و خب این سه عامل به من کمک کرد که بتونم تصمیم بگیرم و عملهای تطبیق جنسیت عملا عملهایی هستن که عملهای صورت، سینه و اندام تناسلی رو شامل میشن و پیکر تراشی های مختلف و این عملا قسمت های مختلف جراحی های پلاستیک و مهارت های لازم رو میطلبه و این برای من یکی از مواردی بوده که دوست داشتم که بتونم با این روش به قسمت های مختلف جامعه کمک کنم و بتونم مهارت ها رو کسب کنم و عملها رو برای مریضام انجام بدم.
بسیار عالی. دقیقا همینطور که شما فرمودید، حتی وقتی که من دوره‌های مختلف میرم برای روانشناسی که کمک بکنیم که کسانی که دارن همین تو مرحله تطبیق جنسیتی هستن یا ترانسجندر هستن قبل از اینکه این کار ترانزیشن رو انجام بدن، میشنویم که چقدر همونطور که شما گفتین افراد بسیار محدودی هستن که این جراحی ها رو واقعا میتونن انجام بدن، تخصصش رو دارن، دانشش رو دارن و واقعا حداقل تجربه من با مددجویانی که کار کردم این هستش که به این افراد اگر خودشون تصمیم بگیرن که این ترانزیشن یا این عملهای تطبیقی رو انجام بدن زندگی دوباره داده میشه، چون درصد خودکشی بسیار در میان این افراد زیاد هستش، نه به خاطر اینکه اگر شخصی ترانس جندر هستش بیمار هست، به خاطر فشارهای روحی که افراد تجربه میکنن که احساس میکنن که در بدنی هستن که مطابق نه نیستش با همون حالت وقتی که بیولوژی که به دنیا اومدن و زندگی که انجام میدن. خب برای دوستانی که ممکنه آگاهی نداشته باشن که اصلا در مورد چی صحبت میکنیم، آقای دکتر شما افراد ترانسجندر رو چگونه تعریف میکنید؟
افراد ترانسجندر بر اساس تعریفی که وجود داره یه فردی رو بهش میگن ترانسجندر در صورتی که جنسیتی که باش به دنیا اومده با جنسیت شخصیتی خودش در امروزی که داریم باهاش صحبت میکنیم متفاوت باشه. دقت کنید من کلمه جنسیت رو به کار بردم، این هیچ گونه ارتباطی با در حقیقت تمایز یا علاقه جنسی اون فرد به هم نوعش یا همگرایش بودن یا دگرگرایش بودنش نداره. یعنی که یه فرد ممکنه ترانسجندر باشه، هیچ علاقه‌ای به همجنس خودش نداشته باشه و در حقیقت دگر جنسی باشه، یا اینکه ممکنه همجنسگرا باشه، یا ممکنه هیچ گونه علاقه‌ای به رابطه جنسی نداشته باشه و کاملا ایسکشوال باشه. توی هر سه این موارد هیچ فرقی در تعریف اون فرد به عنوان یه ترانسجندر نداره. اینم باید بگم که وقتی که ما به صورت قراردادی از افراد ترانسجندر استفاده میکنیم، یه قسمت بزرگ این جامعه که افراد نان باینری باشند رو هم نباید فراموش کنیم. این افراد نان باینری افرادی هستند که در قالب کلیشه های جنسیتی مرد و زن نمی گنجن و یه جایی بین اینها هستند. این افرادی هستند که باید بهشون توجه بشه، نیازهای جنسیتی کاملا متفاوت و ممکنه نیازهای جنسی کاملا متفاوتی داشته باشن. اتفاقا خیلی جالبه نازنین جان که احساس میکنم تخصصی رو که من دارم و تخصصی رو که شما دارید این دو میتونن خیلی مکمل هم باشن، مخصوصا در مقوله جنسیت و در مقوله افراد ترانسجندر و نان باینری. ما وقتی در مورد نیازهای جنسی افراد سیس جندر، وقتی میگم سیس جندر منظورم افراد غیر ترنس هست، صحبت میکنیم، یه سری روابط جنسی ممکنه جامعه به صورت یک کلیشه قبول کرده باشه و ما تازه توی همون گروه هم از این مقوله عبور کردیم و دیگه اون کلیشه های جنسی قبلی رو که در موردش صحبت میکردن، چه در مورد همجنسگرایی چه در مورد دیگر جنسگرایی، رو دیگه شامل اون کلیشه ها نمیدونیم. ولی وقتی به مقوله رابطه جنسی افراد ترانسجندر و نان باینری میرسیم، این مقوله ها حتی دیگه رنگ خودشو کامل از دست میده، برای که این کلیشه های رابطه جنسی در مورد اینا اصلا تعریف نشده. جامعه انقدر در مورد این موارد بی اطلاع بوده که حتی یه چیزی رو به عنوان نرم یا به عنوان قابل قبول هم نتونسته بیاد و مطرح کنه. وقتی هم که داریم در مورد الگوی روابط جنسی یه فرد ترانسجندر صحبت میکنیم، خیلی مهمه به این مورد توجه کنیم که این فرد آیا تازه وارد کل پروسه تطبیق جنسیت رسیده، آیا در حین تطبیق جنسیت هست و یا اینکه این پروسه رو تکمیل کرده. نکته دیگه رو هم که باید باش توجه کنیم اینه که این فرد به عنوان علاقه خودش آیا میخواد چه قسمتی از این پروسه تطبیق رو بیاد و انجام بده. همونجوری که میدونین این پروسه تطبیق میتونه از یه پروسه تطبیق مخفی، میتونه از یه پروسه تطبیق اجتماعی شامل این باشه که یه فردی تصمیم بگیره اسم قانونی خودش رو عوض کنه، اسم مورد علاقه خودش رو عوض کنه، توی جامعه هایی که در زبانشون از ضمیرهای مذکر مؤنث یا ضمیر خنثی استفاده میکنن، از یکی از اینها بخواد استفاده کنه و بعد توی مرحله بعدی میتونه اطلاع رسانی به دوستان، حلقه فامیل، حلقه آشنایان و یا افراد همکار و حتی غریب رو باشه. بعد شامل کمک گرفتن از روان درمانگراها و افرادی که روان درمان براشون انجام میدن، که ما توی اصطلاح انگلیسی بهش mental health provider میگیم، این افراد بهشون کمک میشه تا بتونن اون اضطراب، خودکشی، افسردگی، موارد مختلفی رو که داشتیم در موردش صحبت میکردیم در خود فرد و جامعه اطرافش بتونیم بیایم و به فرد کمک کنیم. من همیشه میگم که یه فرد ترانسجندر خودش به تنهایی این مرحله تطبیق یا تصدیق جنسیتی رو انجام نمیده. این پروسه شامل جمعیت بسیار نزدیک بهش، شامل خانواده، عزیزانش هم میشه، چون تمام اونها هم باید بیان و در نوع روابطشون با این فرد تغییرات لازم رو بر اساس احترام متقابل و فهمیدن نیازهای این فرد براش انجام بدن. مرحله بعدی تطبیق که داشتیم در موردش صحبت میکردیم میتونه مصرف هورمون باشه. یه فرد ممکنه انتخاب کنه که آیا میخواد یا نمیخواد مصرف هورمون داشته باشه، هورمون هایی که با جنسیت واقعیش با هم سازگار باشن. و بعد در مرحله بعدی این انتخاب رو میتونه فرد داشته باشه که بر اساس شرایطش و خواسته هاش آیا میخواد عملهای صورت، عملهای سینه و عملهای اندام تناسلی یا پیکر تراشی ها، عملهای گردن، عملهای صدا برای تغییر صدا و یا مهارتهای لازم در برخورد با افراد دیگر رو بخواد بیاد و کسب کنه. توی هر کدوم از این مراحل ممکنه تغییراتی رو بر الگوی جنسی فرد هم داشته باشیم. ما حتی تست استاندارد مورد در حقیقت اطمینانی در بررسی عمل کرد و لذت جنسی یه فردی که ترانسجندر یا گروه نان باینری باشه رو هنوز به صورت مقبول شده و تایید شده یه کافی در حقیقت جامعه بین المللی نداریم و این خودش یکی از مواردی هست که به شما به عنوان یه نفری که متخصص این رشته هست شاید این اجازه رو نده که به صورت کامل بتونی فرد رو بررسی کنی، نیازهاشو بیای و لیست کنی و بعد بر اساس اون بتونی بهش راهکار بدی.
بسیار عالی، خیلی نکات متعدد عالی رو بهش اشاره کردین. برای افرادی که خب خیلی آگاهی ندارن در این زمینه، بعضی مواقع فکر میکنن که اینا همش حاصل تربیت هستش. میدونم که بعضی مواقع وقتی با خانواده کار میکنن میگن مثلا حالا دختر پسر من میخواد دختر بشه چون با عروسک براش خریدیم، حرفهای بدین گونه. چیزی که خیلی لازمه دوستان در نظر داشته باشن این هستش که افرادی که حتی تحقیقات نشونده و من دیدم از سن خیلی کم این آگاهی رو معمولا دارن که نمیخوان در یک بدنی هستن که احساس میکنن که مطابقت نداره با اون هویتشون، که خیلی مهمه که اینو در نظر داشته باشیم که حتی تحقیقاتی که شده که آقای دکتر حتما بهتر از من در این زمینه میدونن که در سالهای قبل که کسانی بودن، یک کیس خیلی معروف این هستش که دوتا توین بودن، دو قلو بودن، که یکیشون بر حالا یک اتفاق میافتاد برای اون آقا اندام جنسیش آسیب میبینه و میبرن پیش دکتر و آقای دکتر میگه اینا همش مسئله محیطی هستش و اومدن این شخص رو به عنوان یک دختر بزرگ کردن و هی میومدن مقالات علمی مختلفی مینوشتن اسمشون بود آقای دکتر مانی. بعد از یک مدتی اون شخص آخر خودکشی کرد به خاطر مشکلات زیاد روانی که براش ایجاد شده بود. پس خیلی مهمه که بدونیم که این مسئله، اگر کودکی داریم، اگر نوجوانی داریم که در مورد این مسائل صحبت میکنه، چیزی نیست که بگیم که در موردش حالا فکر نکن یا تربیتش رو عوض میکنیم. آقای دکتر، میخواستم از شما در این زمینه بیشتر بشنوم.
یه نکته ای رو که بیان کردید نکته بسیار کلیدی و مهمه. اونم چیه؟ خیلی وقتا این در حقیقت انتقاد از جامعه انجام میشه که مثلا اینکه ما الان درصد بالاتری از افراد یه جامعه رو به صورت افراد ترانسجندر یا گروه نان باینری میشناسیم به خاطر آموزش های غلطی بوده که در سطح جامعه دیده شده. این یه مورد هست. یا افراد دیگه میگن که این الگوسازی غلطی که در جامعه وجود داشته، مثلا من یه دوستی داشتم که این ترانسجندر بوده، دیدم با چشم خودم و این موجب شده من موقعی که توی سنین رشد هستم هنوز میتونم الگو برداری کنم، موجب شده که من هم این روم اثر بذاره و من هم بیام و بعدن ترانسجندر بشم. اینا کاملا اشتباهه، دید غلطیه. تنها علتی که الان ما افراد یا درصد بیشتری توی جامعهمون از افراد ترانسجندر داریم اینه که تحمل جامعه و آموزش ها موجب شده که افراد با دقت بهتری در خودشون نگاه کنن، به جایی که فکر کنن که این یه مشکل در حقیقت غیر قابل حل هست، یه مشکلی هست که اینا واقعا باید حتی بیمار گفته بشه بهشون. این در حقیقت کاملا استنباط غلطیه. ما وقتی یه فردی به همون مراجعه میکنه، این رو درسته به غلط همه پزشکا میگن که این فرد بیمار من هست، ولی من واقعا سعی میکنم تو این مورد بگم مراجع من هست، برای که واقعا این فرد هیچ گونه بیماری رو نداره، فقط یه تفاوت ذاتیه که با یه فرد دیگه تو جامعه داره. کماکان که شما ممکنه رنگ پوستت سیاه باشه، رنگ پوست من سفید باشه، یا ممکنه از نظر اتنیسیتی یا نژادی نژاد متفاوتی رو با هم داشته باشیم، این هم میتونه یه تفاوت دیگه ای توی جامعه باشه. مرد و زن هر دو اعضای این جامعه هستن. حالا اگه جنسیتشون با هم متفاوت هست و ما یه مقوله دیگری رو در کنار اینا به صورت ترانسجندر اومدیم و تعریف کردیم، هیچ گونه تفاوت خاصی رو در نوع برخورد جامعه با این افراد نباید داشته باشه. این مورد حتی به جایی رسیده که یه فردی اگر توی خانواده‌ای به صورت ترانسجندر اومده و معرفی شده، بعضی از روان درمانگرهایی که توی ایران و جای دیگه دارن یه فرد رو میبینن، که این من مواردشو داشتم، متاسفانه این القای غلط رو به پدر و مادر فرد داشتن که شما حتما یه کاری رو کردی اشتباه بوده و الان نتیجهش این شده که بچه شما مثلا ترانسجندر بوده. این خیلی دیده وحشتناکیه، چون اون پدر و مادر الان با استراب و استرس این که عزیزشون یه عزیزی هست که الان از نظر الگوی جنسیتی متفاوت با اون چیزی که اینا قبلا در موردش تصور میکردن، حالا اینا دارن با اون استراب و استرس درونی خودشون در این مورد در حقیقت میجنگن، دوست دارن بدونن که باید چه کار کنن. این از اون چیزایی نیست که به عنوان الگوی پدر و مادر بودن جامعه بهشون یاد داده. بنابراین یه نیازهای کاملا منحصر به فردیه. حالا این وسط با کم اطلاعی و یا اطلاع غلطی که یه روان درمانگر به پدر و مادر داره میده، داره برای این اضطراب و استرسی که در به صورت همکنون در اون فرد وجود داره، داره در حقیقت به این شاخ و برگ اضافه هم میده و این رو 100% کارو مشکل تر میکنه. هیچ گونه تحقیقی تا به حال نشون نداده که هیچ کدوم از این موارد میتونن در درصد وجود و یا احتمال وجود داشتن حالت ترانسجندر در یه فرد بخواد و اثری داشته باشه. این خیلی مهمه. برای همین به هیچ عنوان هیچ بهانه‌ای در مورد این وجود نداره که ما بتونیم آموزش رو برای عزیزان، برای بچه ها، برای افراد دیگه در جامعه داشته باشیم. یه پدر و مادر واقعی و دلسوز دوست دارن که بچه شون اون احساس تعلق واقعی به جنسیتی رو که اینها دارن میشناسن اون فرد رو باهاش داشته باشه. این برای من به عنوان یه پدر، برای من به عنوان یه مادر خیلی سخت‌تر خواهد بود که فکر کنم بچه من به سن 20 سالگی 25 سالگی رسیده، این حالت به عنوان یه شخصیت قبلا درش بوده، اما من به عنوان عضوی از این جامعه، به عنوان عضوی از این خانواده، این اجازه رو بهش ندادم که در درون خودش این رو زودتر بشناسه و در درون خودش زودتر بتونه به اون حالت صلح و صفا و آرامشی که لازمه یه سنین رشد یه فرد هست برسه. و این فرد همیشه داشته قسمتی از وجود خودش رو نادیده میگرفته یا در حقیقت سرکوب میکرده که هر کدوم از اینا ممکنه مشکلات در حقیقت طولانی مدتی رو برای اون فرد، خانواده قبلیش و خانواده آیندهش در صورتی که بخواد بیاد و رابطه داشته باشه رو میتونه ایجاد کنه. پس بنابراین باید توی این موارد صحبت بشه. اینا موارد تابو نیستن توی جامعه که کسی جرأت نکنه در موردشون صحبت بشه و باید هم بدونیم که صحبت در اینها به سلامت جامعه کمک میکنه.
خیلی مسائل عالی رو شما بهش اشاره کردید، چون خیلی وقتها خیلی از مراجعینی که تشریف میارن که ترانسجندر هستن، که حالا اگر ترانزیشن رو انجام دادن اون جراحی ها رو یا نه، در مورد این صحبت میکنن چقدر مشکلات افسردگی و اضطراب دارن، اعتیاد بسیار درشون زیاد هست، به خاطر اینکه ما باید ببینیم چجوری میخوایم با این مشکلات رو در روشیم اگر این فشاریه که هر روز از سنین کم تجربه میکنیم. در مورد مادر پدر ها صحبت کردین، خیلی نکته عالی رو صحبت کردین، مخصوصا در میان ایرانی ها و فارسی زبانان خب الگوی رو نداریم که چگونه باید رفتار بکنیم. همونطور که خودتون فرمودید متخصصین اغلب اون آموزش ها رو ندارن. اگر که کودکی نوجوان ما بگه که هی در مورد این صحبت بکنه که خب ممکنه که ترانسجندر هستش، میدونم حتی در آمریکا بعضی موقع در پیوبرتی بلاکر میذارن که با دوران بلوغش رو طی نکنه، پیشنهاد شما به مادر پدرها چی هستش که اگر کودکمان شاید در مورد این مشکلات، در مورد این تجربه ها صحبت میکنه، چگونه باید باهاش رو در روشیم؟
والا من فکر میکنم که دو سه تا تغییر بزرگ باید توی جامعه، هر جامعه، حالا چه جامعه امریکا، چه جامعه اروپا، چه جامعه ایران و خاورمیانه باید اتفاق بیفته. یک، همه ماها باید بدونیم که یکی از اصول اولیه شخصیتی هر فرد جنسیت اون فرد است. این خیلی مهمه. ممکنه یه بچه، ممکنه یه برادر، یه همسر، یه خواهر، یه عزیز نتونه روز اول خودش این تغییر رو به صورت اینکه بیاد بگه من ترانسجندر هستم بیان کنه. خیلی وقتا ممکنه این با سوالاتی مطرح بشه که در حقیقت داره به اطرافیان اون علائم رو میده که شما لازمه این بحث ها رو ادامه بدی و یه آموزش هایی ممکنه هم برای خودت هم برای اون عزیزت لازم باشه. خیلی از موارد افرادی که تخصص کافی رو ندارن ممکنه نه تنها نتونن کمک کنن، ممکنه شرایط رو دشوارتر کنن. بنابراین اگه بچه‌ای دارید که 12 سالشه، 13 سالشه، شروع کرده از شما سوالاتی رو در مورد جنسیت خودش میپرسه، داره در مورد این شرایطی صحبت میکنه که مادر من اگه من مثلا به جایی که الان پسر باشم احساسات دخترونه داشته باشم آیا این تو رو آزار میده؟ به جای اینکه بخوایم بیایم و در مورد این موارد بدونی که اطلاع داشته باشیم موضع گیری کنیم و شرایط عاطفی و شرایط روحی اون نوجوان رو بیایم و مورد صدمه قرار بدیم، بهتره با مراجعه به فردی که در این زمینه تخصص کافی رو داره، آموزش کافی رو دیده، بیایم هم خودمون اطلاعات بگیریم هم به اون عزیزمون این اجازه رو بدیم که اطلاعات کافی پیدا کنه. در این بستری که به صورت مثبت داره ایجاد میشه برای آموزش، موجب میشه که تمام اجزای آموزش در کنار هم بتونن هم فهم درستری از این شرایط داشته باشن، هم بتونن رفتارهای بالغ و کمک کننده بیشتری رو بتونن ابراز بکنن. این درصد زیادی در کاهش اضطراب، در کاهش افسردگی، در تحکیم روابط عاطفی این فرد با جامعه اطرافش کمک میکنه و اون فرد دیگه احساس نمیکنه که یه قربانی بزرگی بوده که ای کاش متفلت نمیشد، ای کاش متفاوت بود و ای کاش مثل آدمای دیگه بود. وقتی شما این احساس تعلق به اون فرد میدی، بهش داری کمک میکنی که بتونه این پروسه رو زودتر و سالمتر بگذرونه.
حتی اگر در جامعه باشیم مثل جامعه ایران، در داخل ایران که اونقدر پذیرش این مطلب رو نباشه، همونطور که شما فرمودید اگر خانواده پشت آدم باشه میتونه خیلی شخص رو حمایت کنه که این آسیب‌های روانی رو کمتر تجربه بکنه. شما در مورد تغییرات مختلفی صحبتی کردید، ترانزیشن رو میگین تطبیق، درست میگم؟
تطبیق یا تصدیق، این دوتا کلمه تصدیق بوده که من در مورد، چون به غلط این مورد رو در قدیم میگفتن تغییر جنسیت، این کلمه اصلا درست نیست و الان به جاش از تطبیق یا تصدیق جنسیت استفاده میشه.
بسیار عالی. پس همونطور که شما گفتین تصدیق جنسیت میتونه یک قسمتش اجتماعی هست، یک قسمتش پزشکی هستش، که حتی افرادی که با تحقیقات نشون داده افراد وقتی که ضمیر درست رو براشون استفاده میکنیم، وقتی که اسمهایی رو که انتخاب میکنن براشون استفاده میکنیم، حتی همون تغییرات جزئی میتونیم دوستان و کودکمون، عزیزمون رو حمایت بکنیم که مشکلات روانی براش کمتر ایجاد بشه. یعنی حتی همین حمایت‌های کوچیک هم خیلی میتونه پرمعنا باشه، به خاطر اینکه اون عزیزمون رو کمک بکنیم که سلامت روانیش رو داشته باشه و تجربه بهتری داشته باشه. خب در مورد تصدیق جنسیت، اون جراحی‌هایی که تخصص شما هستش، می‌خواستم بیشتر بشنویم. به ما بگین که چقدر این جراحی‌ها الان موفق هست؟ آیا شخص میتونه لذت جنسی رو تجربه بکنه؟ اگه در اون زمینه بیشتر صحبت کنید که خیلی عالی میشه.
100%. ما هدفمون از هر کدوم از مراحل تطبیق یا تصدیق جنسیت اینه که هر چه میتونیم به فرد کمک کنیم که اون احساس نرمال بودن و طبیعی بودن خودش رو داشته باشه. براتون مثال میزنم. توی خانم ترانسجندر که توی بدن یه مرد به دنیا اومده، وقتی من دارم عمل جنسی یا ارگان جنسی این فرد رو، مثلا عمل واژینوپلاستی رو براش انجام میدم، سه گروه هدف برای من متصوره. اولین مورد اینه که از نظر ظاهری این فرد واژنی رو داشته باشه که تمام اجزای قسمت‌های مختلف اندام تناسلی زن، شامل کلیتوریس، قسمت کلاهک کلیتوریس، قسمت لبه‌های داخلی، لبه‌های خارجی، حتی مجرای ادراری و قسمت واژن رو کاملا بخواد داشته باشه. این از نظر ظاهری خیلی مهمه که کاملا شبیه یک زن سیس باشه، که این در حقیقت خانم ترانسجندر اون احساس زنانگی خودش رو کاملا داشته باشه. دومین هدفی که برای من متصور هست اینه که این فرد قسمت کانال واژنش بهش امکان سکس دخولی رو داشته باشه، یعنی این فرد بتونه عین یه خانم زمان انجام عمل سکس انتخاب کنه که آیا میخواد یا نمیخواد سکس دخولی داشته باشه. سومین موردی که بسیار مهم هست اینه که این فرد امکان داشتن لذت جنسی یا اورگاسم داشته باشه. وقتی این سه تا قسمت جز اهداف جراحی من جراح هست، خیلی مهمه که تک تک این افراد احساس‌هایی رو داشته باشن که شامل موفقیت در هر سه زمینه‌ای هست که در موردش صحبت شده.
بسیار عالی. و چقدر هم جراحی های میتونم فکر کنم که حساسی هستش، به خاطر اینکه حتی میدونم خانوم های سیس جندر، دوستان وقتی هم میگیم سیس جندر کسی که درونش با اندام جنسیش به یک گونه بوده، به متولد شده، در مورد این صحبت میکنن که اندام کلیتوریس آسیب دیده و چه مشکلات ایجاد شده. یعنی واقعا چه جراحی ظریفی هست که آدم بتونه تمام این اندام جنسی رو بدون گونه درست کنه که شخص بتونه واقعا تجربه جنسی بسیار عالی داشته باشه. و نکته عالی همش اشاره کردن، چون قبلا که جراحی ها این پیشرفت ها درش نبودش، خب اگر اندام جنسی شخص مطابقت نداشته باشه، اون میتونه روی هویت جنسی و اعتماد به نفس جنسی شخص خیلی اثر بذاره. جراحی های برای آقایونی که در بدن خانوم به دنیا اومدن چقدر موفق هستش؟ آیا آلت تناسلی آقایون راحت هستش؟ میتونن تولید بکنن؟ چقدر کارایی داره؟
من قبل از اینکه بریم مورد بعدی رو بگیم، یکی دو تا نکته مهم بود که بگم. ما از جمعیت خانم های سیس یاد گرفتیم که اعتماد به نفس یه فرد در زمان عمل جنسی خیلی مهمه به نوع بینش این فرد نسبت به بدن خودش. توی یه فرد ترانسجندر به خاطر اینکه این نقیصه قبلا وجود داشته، حساسیت ها حتی بیشتر هم هست. بنابراین وقتی که من دارم یه ظاهر اندام تناسلی زنانه رو برای فرد ایجاد میکنم، باید مطمئن باشم که تمام قسمت ها به صورتی هست که باید باشه، سر جای خودشون و عملکردشون هم مشابه باشه. این یه مورد هست. مورد دیگه ای که خیلی 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 مهم هست اینه که این فرد اون احساس زنانگی خودش رو در حین عمل جنسی هم داشته باشه و بتونه دقیقا اون احساس نیاز رو رفع کنه. خیلی از کسایی که خانم های ترانسجندر هستن و در حقیقت میان و عمل جراحی انجام میدن، به خاطر راحت نبودن با اندام تناسلی قبلشون که با حس جنسیتیشون متفاوت بوده، اینا هیچ زمانی در زندگی قبلشون ممکنه به مرحله لذت جنسی یا اورگاسم نرسیده باشن و خیلی وقتا این اتفاق میفته که اولین باری که این فرد داره لذت جنسی واقعی یا اورگازم رو تجربه میکنه بعد از عمل جراحیشه. و این خیلی مهمه که بدونیم این در حقیقت عقیده ای که توی ایران وجود داره به خاطر جراحی هایی که انجام شده، که خیلی ها معتقدن که یه فرد وقتی میره عمل جراحی انجام میده دیگه هیچ حسی نداره. این شاید بیشترین درصد شکایت هایی بوده که توی مریض ها از ایران با من تماس گرفتن و توی آموزش هام سعی کردم اینا رو براشون بیان کنم. در مورد مقوله آقایون ترانسجندر، اون هم وقتی اولین بار ما داریم با یه فرد بررسی میکنیم، من با اون فرد آقای ترانسجندر باید یه جلسه رو داشته باشم که بشینیم اهدافی رو که میخوایم بهشون برسیم با عمل تناسلی قسمت جنسی بیایم و با هم مشخص کنیم. این اهداف میتونه شامل برداشته شدن رحم و تخمدان فرد باشه، برای که خیلی از این آقایون حتی اون قسمتی رو که بخوان پریود ماهانه بشن، عادت ماهانه داشته باشن، رو با توجه به اینکه پریود شدن و عادت ماهانه جزئی از جنسیت زنانه حساب میشه، ممکنه نپسندن. توی فردی با روحیه مردانه دوست نداره که قسمت‌هایی که یادآور در حقیقت این مشکل عدم تطبیق جنسیتی برای فرد هست رو بخواد تجربه کنه. دومین مورد اینه که باید با یه فرد صحبت بشه که آیا این فرد براش به عنوان اولویت هنوز وجود داره که این فرد بتونه بچه های بیولوژیک خودش رو در آینده داشته باشه یا نه. اگر نداشته باشه، خیلی وقتا ممکنه این فرد تصمیم بگیره که تخمدان‌هاش رو هم همزمان با برداشتن رحمش براش برداره. سومین قسمتی رو که باید با هم بررسی کنیم توی این بررسی های قبل از عمل این هست که آیا این فرد به کانالی که الان درش به صورت آناتومیک وجود داره، که خب من سعی میکنم از کلمه واژن استفاده نکنم، چون این کلمه واژن هم جز مواردی هست که به صورت زنانه حالت جنسیتی متفاوتی رو با بدن فرد میاد و بهش القا میکنه، آیا این فرد میخواد این کانال رو به عنوان روشی برای سکسش انجام نگه داره یا اینکه دوست داره که کلن این کانال برداشته بشه. مورد دیگه ای که باید با این فرد صحبت بشه اینه که چقدر برای این فرد به عنوان یه آقای ترانسجندر مهمه که بتونه به صورت ایستاده ادرار کنه. این یکی از چیزهایی هست که باید با فرد مطرح بشه و اون فرد بتونه آزادانه در این مورد نظر خودش رو با من مطرح کنه. مورد دیگه ای که باید با این فرد صحبت بشه اینه که از نظر ظاهر اندام تناسلی مردانه چقدر برای این فرد اولویت هست؟ آیا سایز یا اندازه اندام تناسلی مردانه در این فرد چقدر باید باشه؟ آیا دوست داره که مثلا از اندام کنونی الان که خب ممکنه کلیتوریس به خاطر استفاده از هورمون‌های مردانه در این فرد رشد کرده باشه و من با آزاد کردن قسمت‌های حتی ریشه‌های دو سمت این کلیتوریس این امکان رو داشته باشم که از این برای ساخت آلت تناسلی مردانه استفاده کنم که خب خیلی وقتا اندازه این به اندازه 5 تا 7 سانتی متر میشه. این به اندازه‌ای که فرد بتونه از نوک این ادرار کنه، بتونه این رو از زیپ شلوارش خارج کنه کافی خواهد بود، ولی ممکنه به اندازه‌ای نباشه که بتونه سکس دخولی رو به عنوان یه فرد فاعل داشته باشه. با این صحبت میشه. اگر قرار باشه از بافت‌های کمکی برای پیوند و ایجاد در حقیقت اندام تناسلی مردانه در فرد استفاده بشه، اون موقع من به عنوان جراح پلاستیک باید نگاه کنم قسمت‌های ساعد، قسمت‌های رون، قسمت‌های کناره‌های پهلوها، کدوم یکی از اینا اون بافت مناسب رو میتونه به من بده که من بتونم آلت تناسلی رو با اون شرایطی که فرد لازم داره براش ایجاد کنم. این فرد میتونه انتخاب کنه که کیسه بیزه داشته باشه، بیزه های مصنوعی داشته باشه و میتونه سیستمی رو داشته باشه که بتونه به حالت ارکشن یا اون حالت نعوز هم برسه. ولی خب تو این فرد دیگه حالت تولید مایع منی یا سیمن نمیتونه وجود داشته باشه، چون بیزه های این فرد به صورت فیزیولوژیک و بیولوژیک فعالیتی نداره.
خیلی عالی بود واقعا. این اطلاعاتی که شما در مورد صحبت کردین کمتر برای دوستان قابل دسترسی هستش که خب حتما میدونم که تو صفحتون هم بسیار مطالب عالی در این زمین ها دارید که دوستان میتونن بهشون دستیابی داشته باشن. و همونطور که خودتون اشاره کردین برای مخاطبین عزیز، مهمه که در نظر داشته باشیم که هر کسی که ترانسجندر هستش لزوما نمیخواد جراحی کنه، ممکنه همونطور که شما فرمودین در مراحل مختلف تصدیق باشه یا امکان جراحی موقع نداشته باشه واقعا، چون هم هزینه جراحی میتونه خیلی زیاد باشه، تکاره بسیار تخصصی هستش که همونطور که آقای دکتر فرمودن حتی در آمریکا مراجعین من جاهای ایالت‌های مختلف بعضی مواقع سفر میکنن که واقعا یک متخصص عالی رو بتونن پیدا کنن. دوستان عزیز، امیدوارم که صحبت‌های من با آقای دکتر علیرضا حمیدیان برای شما عزیزان سودمند بوده. در قسمت بعدی این مصاحبه در مورد ختمه زنان صحبت می‌کنیم، چون این یک مبحث دیگه‌ای هستش که خیلی از دوستان در موردش سوال دارن. پیشنهاد من این هستش که دوستان حتما آقای دکتر رو در اینستاگرام فالو کنید، اکانتشون از @drahmadian که خیلی مطالب خوبی رو میذارن و سوالات عزیزان هم مثل اینکه پاسخگو هستن در دایرکتشون. اگر اکانت فارسی ما رو هم فالو نکردید حتما فالو کنید، هستش @sexologypodcastfarsi sexology podcast podcast farsi. کاری که در این صفحه فارسیمون شروع کردیم، هر هفته داریم باکس سوال میذاریم و سوالات دوستان رو در استوری ها به صورت گمنام پاسخگو هستیم. یعنی شما اگه سوالی دارید دفعه دیگری که ما باکس سوال داشتید اونجا بپرسید و تمام تلاش ما این هستش که تک تک سوال ها رو پاسخ بدیم. یادتون نره دوستان که به این پادکست سابسکرایب کنید که مصاحبه بعدی ما رو هم با آقای دکتر گوش بدید.